مات دانشجویان توی امریکا به چشم خوره این هست. اینها یکی از مهمترین مطالباتشون توقف سرمایه گذاری و بودجه های کلانی هست که ایالات متحده داره توی رژیم صهیونیستی و در حمایت از اون داره مصرف میکنه و حمایت خیلی جدی رو اعلام میکنه. ما سال گذشته 8.5 میلیون دلار شاهد بودیم که ایالات متحده کمک کرد به رژیم صهیونیستی، اما امسال اعلام کرد که با حمایت کنگره قصد داره این مبلغ رو دو برابر کنه و امسال قراره که 17 میلیارد دلار کمک جدی به رژیم صهیونیستی بشه، در مقابل اون تقریبا 8.5 میلیارد دلاری که سال گذشته این مسئله رو انجام داد. خب اعتراضاتی به این قضیه شده، اینکه دانشجویان دارن اعلام میکنن که ما این همه داریم مالیات میدیم و دلمون میخواد در راستای پیشرفت علمی خودمون ازش استفاده کنیم، چرا باید این مالیات ما و این هزینه های گزاف در حمایت از رژیمی صرف بشه که از نظر نظام بین الملل آپارتاید بودنش اثبات شده، از نظر حقوق بین الملل جنایتکار جنگی بودنش اثبات شده، اون مستقیم میره خانواده ها رو، زنان رو، کودکان رو مورد هدف قرار میده، خبرنگاران رو به شهادت میرسونه و از فضاهای رسانه‌ای حتی توی وحشتناکترین شرایط به نفع خودش استفاده میکنه. چرا باید مالیات های مردم امریکا برای اینها استفاده بشه؟ خب اینها به منزله این هست که اعتراضات جدی داره آروم آروم توی لایه های مختلف توی امریکا کشیده میشه. ما توی سالهای گذشته عمدتا شاهد بودیم که اعتراضات جدی توسط هیسپان‌ها و یا سیاه‌پوستان توی امریکا اتفاق می‌افتاد، اما امروز شاهد هستیم که سفیدپوستان به جرگه اعتراضات پیوستن. دانشجویان بزرگترین و مهمترین دانشگاه‌های خود نیویورک، امریکا و کالیفرنیا اومدن به این مسئله اعتراضات پیوستن. اینها همه نشون دهنده این هست که آروم آروم داره این بیداری گسترده میشه و ابعاد جدی‌تری به خودش میگیره. البته قطعاً به معنای این نیست که با وجود این اعتراضات ایالات متحده بیاد حمایت‌های خودش رو از رژیم صهیونیستی کاهش بده یا کم کنه، اما قطعاً افکار عمومی برای مخصوصا رئیس جمهور امریکا مهم هست. چند ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری رو ما توی امریکا پیش رو داریم که اونجا ممکنه که اصلا یکی از عللی که آقای بایدن ممکنه توی انتخابات شکست بخوره همین مسئله سرکوب جدی دانشجویان توی بهترین دانشگاه‌های خود امریکاست. برای تک تک اینها آقای بایدن باید هزینه بده، یعنی برای حمایت از رژیم صهیونیستی، برای اعتراضات جدی دانشجویان و برای تعلیق اونها. حتی ما شاهد هستیم چند نفر از اساتید و هیئت علمی دانشگاه ها رو توسط پلیس نه تنها دستگیر شدن که به وحشیانه ترین حالت ممکن باشون برخورد شده.
یه سوال کوتاه اینجا پیش میاد، اون همین که فکر میکنید، یعنی فکر نمیکنید تسری پیدا بکنه این کلن به ساحت دولت آمریکا؟ حالا شخص بایدن رو اسپوردید، عملا رئیس جمهور بعدی آمریکا هر کسی که باشه این چالش رو نخواهد داشت، یا ادامه داشتن این اعتراضات تا بعد از ریاست جمهوری آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد؟ چون به نظر میرسه کلن الگوی واکنشی و کنشی آزاد گان جهان داره تغییر میکنه بعد از عملیات غرافنی توان الاقصا.
به نظرم با توجه به نیازی که بایدن برای اخذ آرای مردم داره و عملا توی برخی از ایالت ها شکست جدی خورده در حال حاضر، فکر میکنم آمار رو که نگاه میکردم 1% آقای ترامپ بالاتر از بایدن هست و این برای بایدن این که فقط 4 سال بخواه ریاست جمهوری رو در دست داشته باشه خیلی سنگینه.
درست.
تلاش میکنه که قطعا سرکوب کنه، فضا رو قطعا آروم کنه و این چالش ها و اعتراضات جدی به انتخابات کشیده نشه، چون اگر به انتخابات کشیده بشه قطعا روی نفج انتخابات اثر منفی خواهد داشت.
جناب دکتر کیقوبادی، فکر میکنید با توجه به اینکه رسانه‌های بیگانه اینجا دقیقاً در مورد فارسی زبان‌ها صحبت می‌کنیم برای مخاطبان فارسی زبان، انقدر تغییر رویه دادن، انقدر تغییر شیوه نامه و الگو دادن، تغییر موضع دادن، بیشتر برجسته شدن استانداردهای دوگانه شون، بیشتر برجسته شدن تشویش طلبیشون برای ذهن مخاطب، نهایتاً رسانه‌های بیگانه رو به چه مدل و الگویی برسونه نسبت به مخاطب ایرانی، اونم در این بزنگاه جهانی که از غرب تا شرق عالم همه توجه‌ها به مصادیق میدانی جلب شده از طریق رسانه.
ببینید، به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید. الان شما نقطه عطف این در واقع، چون برای فارسی زبان را داریم بحث میکنیم، نقطه عطفش رو در این شعر مولانا جان جهان که همسو خود وحدت ایجاد میکنه، یعنی ریشه یابی میکنه به کجا برمیگرده عقبه این. ببینید شما تو انقلاب اسلامی دید وقتی که ما عرض میکنیم حقوق بشر آمریکایی یعنی چی؟ یعنی شما آمار خوبی رو اشاره فرمودید خانم دکتر، این که شما چه اتفاقاتی در غزه میفته. ببینید مؤلفه قدرت یکیش جمعیت، یکیش سرزمینه، سرزمینی که اونجا ندارن اونا، ولی جمعیتشون دارن هدف گرفتن، نه فقط هدف. شما بیاد در واقع ریشیابی بکنید تو مقطعی که تو جمهوری اسلامی هم بحث فرزند کمتر زندگی کمتر بود، چرا مطرح شد؟ چرا انواع اقسام ببخش داروها، شیوه های جلوگیری این بحثا داشت به رایگان؟ وام برای چه اهدافی داده میشد؟ مؤلفه قدرت رو هدف گرفته بود، نشانه گرفته بود. میاد تحلیل میکنه میگه عمق استراتژیکی رو بالاست، شما بمباران و در واقع اهتزاز موشک ها رو از چند نقطه کشور، این مفهوم داره، از کرمانشاه، از شود فکر میکنه اصفهان، از تهران معنی داره. یعنی اینکه قدرت جمهوری اسلامی فراتر از ایناست. شما ببینید 10 کشور قدرت پدافندی خودشون رو برای اسلامی مجهز تجهیز کرده بودن، این شوخی نیست. بعد ما اعلام کردیم داریم حمله میکنیم، غافلگیر نشدن اینا که آماده بودن همینجا چند لایه دفاع چند لایه. بعد چه اتفاقی افتاد؟ خوشحالی مردم، وحدت و همدلی، اینا همش به برکت دفاع مقدس بود که در واقع سیلی محکمی به سهنوستا زده شد. بعد اونا میان از برای اینکه این اتفاق مبارک کم رنگ بشه به یه سری اتفاقات دیگه میفته و این رو میگه که اصلا خاصیت خبر نداره، ارزش خبر نداره. مثلا آماده شدن آمریکا برای حمله گسترده به یمن اصلا این کذب محض،
حتی یه مقدار سخیفترش حالا بی بی سی اینترنشنال، اینکه قیمت مرغ رو بتونی رفت بدی به اینکه موفقیت جمهوری اسلامی ایران بعد از عملیات به جد بی نظیر وعده صادق در جهان تنین انداخت.
بله همین دیگه، یعنی شما اینا میان تحلیل میکنن چون میبینن که به سفره مردم در ارتباطه و یه جامعه انبوه مخاطب داره، میگن خبر میگیره پس تکثیرش کنیم.
این رو میپذیریم که یه مقدار مشکلات اقتصادی و اصلا در وجوه مختلف مشکل وجود داره، اما به نظر شما با حفظ احترام برای تمام ایرانیان عزیز که ممکنه مخاطبان احتمالی هر رسانه‌ای باشن، انقدر مخاطب ایرانی خالی از درک و فهم فرض کرده که قیمت مرغ رو رفت بده به بزرگترین و اولین حمله پهپادی در جهان؟
ببینید رسانه همیشه سناریو مختلفی رو برای مواجهه با اون داره، اساسا سازمان‌های موفق همین گونه، یعنی خودشون برای بدترین سناریوش کار میکنن، آماده میکنن. حالا اگر به نتیجه رسیدن کیف بالمراد، اگه درصد کمی هم از اون هدفشون تحقق پیدا کرد، خب براشون مبارکه، براشون خوشیوم دیگه. این تکنیک ها و این حالا در یک در واقع نگاه بالاتر تاکتیک ها همیشه در دستور کارشه، وقت جواب میده وقت جواب نمیده. ببینید الان این که میگیم جنگ ترکیبیه، شما ببینید اسرائیل رفت برای اتیوپی چیکار کرد؟ سد ساخت، همه حجم آبی که تو این کشور بود رو مدیریت کرد، یعنی براش فرصت خلق کرد. ما در تحلیل فرصت و تهدید اینو داریم دیگه، شما آبی که مثلا روانه میشه اگر هدر بره و مدیریت نشه که میره تخریب میکنه همه جا رو و مزارع رو، میشه تهدید. ولی اگر شما اومدی سد زدی، آب تجمیع کردی برای کشاورزی در این استفاده کردی، چی میشه؟ فرصت. یه مثال خیلی ساده و شفافه تبدیل تهدید و فرصت اینه. اسرائیل هم داره این کارو میکنه، برای اتیوپیا سد ساخت، ترکیه هم اومد برای عراق همین کاری کرد، یعنی روی دجله و فرات سد بست که آب روی کشور عراق چی نره دیگه، بعد خوشحالی میشه درگیر در واقع برای کشور. یا مثلا برای خودمون زمانی که امریکایی‌ها تو افغانستان بودن، هیرمند رو عقاب ایران رو محروم کردن دیگه، یعنی سد زدن که آب نرسه سمت ایران. خب این چند تا تبعات داره، یکی اینکه برای اونا فرصت خلق کرده، یکی اینکه برای ایران جمهوری اسلامی تبعات اقتصادی و میدونید بعدش میشه خوشسالی، بعدش میشه بیکاری، خیلی تبعات اقتصادی و سیاسی و امنیتی داره. از این جنس کارو خود اینا جنگه، یعنی اگر خیلی دقیق تحلیل روش بحث بشه میشه یه نوع عملیات ترکیبی، جنگ اقتصادی توش هست، جنگ اجتماعی هست، جنگ روانی هست، همه اینا در واقع تنزل قدرت رو تو افکار عمومی و اذهان متبادر میکنه. و حال وقتی که ما تو یک همچین منظومه قدرتی قرار داریم و منظومه رسانه‌ای دنیا هم چند بعدی و چند وجهی داره کار میکنه، اقدامات متقابل و آمادگی های متقابل هم خیلی هوشمندانه و حرفه‌ای باشه که اگه اجازه بدیم در مقطع ادامه عرض میکنم چرا خورده و در دستور کار قرار بگیره.
سرکار خانم دکتر اصغریان، در حدود 5 تا 6 دقیقه که جمع‌بندیتون هم خواهش میکنم توی همین زمان لحاظ بفرمایید، ذیل این سوال که نهایتاً رسانه‌های بیگانه فارسی زبان با این ترکیب موضوعات، با این پرش‌های مختلف به شیوه نام‌های مختلف، یک به دنبال ایجاد چه هستن؟ آیا به دنبال ایجاد همون سبد گزاره‌های اعتراضی هستن که از قدیم سنتی دنبال می‌کردن، یا به دنبال پنهان کردن مسائل کلیدی‌تری هستن در مورد تقابل قدرت‌های جهانی که ایران هم به عنوان یکی از مطرح‌ترینشون در رسانه‌های بیگانه غیر فارسی زبان مطرح شده؟
اینجا بخوام یک نکته رو عرض کنم در ارتباط به پرسشی که حضرت عالی فرمودید. به نظرم مهمترین رویکردی که رسانه‌های مخصوصا فارسی زبان در دستور کار خودشون دارن قرار میدن، ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت هست. یعنی تمام تلاش خودشون رو دارن میذارن از گسترش اخبار منفی، شاید اخبار منفی که مال یک سال دو سال گذشته هست، اخبار منفی که در سراسر جهان مطرحه و وجود داره، مثلا میان مطرح میکنن میگن که آمار خودکشی پزشکان توی ایران افزایش پیدا کرده. در ارتباط با خانم نیکا شاکرمی میان صحبت میکنن، همین امروز و دیروز من دیدم برخی از رسانه های فارسی زبان اومدن مطرح کردن، گفتن که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ضمن تعرض به ایشون بعدش ایشون رو کشتن. و از این دروغ هایی که هر روز یه دروغ جدید میان فرهم میکنن و خیلی جالب بود، حتی به نظرم توی میدل ایست آی من دیدم صحبت های حاج آقا پناهیان رو اومدن بازتاب دادن که گفتن که ایشون در تا به اون بحث گوش ترکی بله. که اومدن مطرح کردن، این صحبت رو اومدن مطرح کردن و گفتن که میدل ایست آی نوشته بود که ایشون به پیامبر توهین کردن. حالا آقای میدل ایست آی چقدر پیامبر ما برای شما اهمیت داره و چقدر واقعا این صحبت با واقعیت تطبیق داره؟ یعنی یه بخش زیادش تحریف و دروغ هست که رسانه های غربی دارن به خورد مردم و مخاطبان فارسی زبان در سراسر نقاط جهان میدن. من به عنوان جمعنی میخوام فقط یک مقایسه داشته باشم روی کردی که اینها در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی توی غزه داشتن و در مقابل رویکرد تخاصمی که پلیس امریکا در مقابل اعتراضات مسالمت آمیز دانشان توی امریکا داشتن رو مقایسه کنم با حوادثی که بعد از حالا فوت خانم مهسا امینی توی ایران اتفاق افتاد. البته ما قطعا برای فوت خانم امینی خیلی متاسف هستیم، ولی اینکه بیان قانون صلح علیه ایران رو توی قرن 21 بیان تصویب کنن، همین چند روز پیش وسط عملیات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین قانون مهسا توی سنای امریکا تصویب شد. چند تا قانون علیه رژیم صهیونیستی تصویب کردن علارغم شهادت 34,000 حدود 34,000 مردم بیگناه غزه
و 70,000
نفر کجا 34,000 نفر. ما کلی تحریم جدی اقتصادی شدیم بعد از فوت خانم امینی. مهمترین مقامات جمهوری اسلامی ایران، اهم از مقامات نظامی کشوری، مقام معظم رهبری، وزیر ارشاد و افرادی که به هر نوعی نقش دارن و تأثیر گذارن توی جمهوری اسلامی تحریم شدن. تحریم های فلج کننده جدی علیه جمهوری اسلامی وضع شد. توی اغتشاشات 88 وقتی ما نگاه میکنیم به این عقبه بین المللیش میبینیم که همین حوادث اتفاق افتاد، قانون آزادی علیه ما وضع شد، 600 نهاد و فرد مسئول مهم توی جمهوری اسلامی تحریم شدن، مذاکرات هسته‌ای تعلیق شد، بسیار بارها تهدیدات نظامی شدیم. ایران بعد از این قضیه مسئولی از کمیسیون مقام زن اخراج شد، آیا رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن اخراج شد؟ با وقاحت تمام خانم سفیر امریکا توی حقوق بشر به جای اینکه بیاد از دانشجویان خودش حمایت کنه، از اعتراضات مسالمت آمیز دانشجوی امریکا حمایت کنه، از مردم و زنان و کودکان بی‌دفاع توی غزه دفاع کنه، ایشون اومد چی گفت؟ ایشون اومد گفت صدای توماج باشیم و صدای آزادی توماج باشیم و حرف توماج رو به گوش جهانیان برسونیم. این مشخصه که رسانه ها دقیقاً و کاملاً در راستای اهداف امپریالیسم جهانی دارن حرکت میکنن، به جز این جبهه مقاومت و رسانه هایی که ایستادگی کردن در مقابل اینها که اونها بسیار تحت فشار قرار گرفتن. اما ما میبینیم که رویکرد دوگانه به شدت وجود داره. هموطن عزیزم که توی ایران یا توی هر کشوری زندگی میکنه و هنوز تعلق داری به ایران، میخوام این جمله رو از من به یادگار داشته باشین. شما مقایسه کنید ببینید طبق خود مفاهیمی که توی سازمان ملل مطرح شده، توی دادگاهی که توی افریقای جنوبی مطرح شده، رژیم صهیونیستی محکوم به آپارتاید، محکوم به نسل‌کشی. ما توی امریکا، توی کشورهای اروپایی، توی آلمان و فرانسه که اینا زمان مهسا امینی بسیاری از این دیپلمات‌ها، بسیاری از نمایندگان کنگره، نماینده های پارلمان گیسوان خودشون رو در حمایت از مهسا امینی بریدن. در مقابل این 34,000 شهید، در مقابل این همه دانشجویی که در اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی تعلیق شدن، دستگیر شدن، 900 نفر دستگیر شدن، خانم آنجلیا جودی چک بار عملی نشون داد.
بله.
مسئولین توی کشورهای مختلف، توی اتحادیه اروپا، توی ایالات متحده چه واکنشی نشون دادن؟ حتی خجالت میکشن حمایت کنن از دانشجویان خودشون.
و جالب اینه که رسانه‌های بیگانه فارسی زبان هم همین خط خبری که شما فرمودید رو اتفاقا تقویت می‌کنه.
این هم عمال اونها هستن دیگه، در راستای مصالح و دستورات اونها دارن عمل می‌کنن. یه نکته هست آقای دکتر اشاره کردن، من می‌خواستم تکمیل کنم، فراموش کردم. می‌کنی بحث از رسانه‌ها توسط خود همین مسئولین صهیونیستی در سراسر جهان اداره میشن. همین آقای نتانیاهو توی انگلستان یه مؤسسه تبلیغاتی داره به نام اسکارا که با همکاری تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلستان راه اندازی کرده و سرمایه گذاری های سنگین میکنه. هی پمپاژ خبری میکنن، پول های آنچنانی چند برابر. شما مثلا یه خبرنگار تو ایران ببینی یک حقوق خیلی ناچیز داره، همین خبرنگار بره VOA، همین خبرنگار بره ایران اینترنشنال، چند ده برابر، 50 برابر حتی تو برخی از مسائل ممکنه هزینه هایی که برای اینها میکنن بالاتر بره. و این هزینه ها از جاهای مختلف توسط رژیم صهیونیستی و امریکا تأمین میشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر کیقوبادی، همونطور که از شما خواهش میکنم در این چند دقیقه فرصت هست جمع‌بندیتون رو ذیل این سوال قرار بدید. به نظر شما به طور کلی همون جایی که صحبت کردیم با شما در مورد اینکه اینها مخاطب رو چه چیزی در نظر میگیرن که همچنان این گونه این الگوها رو استفاده میکنن، به نظر شما رسانه‌های بیگانه فارسی زبان در مورد مخاطب احتمالی فارسی زبان به چه سمتی دارن میبرن جریان رو؟ کتمان بکنن قدرت هر روز بیشتر شده جمهوری اسلامی ایران رو با همین شیوه های نخنما، یا نه چیز مهمتری هدف اونها هست؟
بدون شک همیشه اتاقهای فکر متعدد و مختلفی با هزینه های گزافی که در خیلی از کشورها داره مطالعه میشه و مطالعه و با تفکر و با اندیشه پردازی تولید محتوا میشه در دستور کاره. الان امارات یه وزارتخونه داره، وزارتخونه هوش مصنوعی. بعد شما ببینین یعنی چی این پیام داره دیگه، یعنی دارن برای زیر ساخت چقدر دارن هزینه میکنن. هوش مصنوعی میاد و بر اساس الگوریتمی که نوشته میشه فکر آدم رو، گرایش سیاسیش رو تشخیص میده. همین امروز ما روی پروژه داشتیم کار میکردیم، هوش مصنوعی قادره متن رو تبدیل به ویدیو بکنه. یعنی ببینید واقعا مفهوم رسانه از کجا به کجا رسیده؟ یه روز شما ژورنال بود، یعنی کتاب رسانه بود، منبر رسانه بود.
بله.
الان پیام اصلا کاملا تعاملی شده، یعنی اول قبل از اینکه خط تولیدشو بشینه میاد میره سراغ مخاطبش، میبینه زائقش چیه، با استفاده از اندیشه او و آنچه که در چنده داره متناسب با نیاز او مبادرت به تولید پیام و محتوا میکنه. عرض شود که برای سهزار و روشنگری بیشتر مخاطبین ارجمند رو هم عرض بکنم که خیلی اندیشکده و با هزینه‌های گزاف داره کار میشه، یعنی پیگیری میشه. از اون طرف ما چه وظایفی داریم؟ ما به معنای مردم و دولت، مردم پاسخ شما، سوال شما در واقع اینجاست، اون بصیرته، اون روشنگریه لازمه تعالیشونه یا آینده مطلوب فرزندانشونه، مدیریت بکنن، به هر پیامی بها ندن، به هر پیامی اهتمام نکنن و اعتقاد نداشته باشن. حتما مستلزم یک در واقع تجزیه و تحلیل خبر، صحتش، سقمش، اول از اینکه به هر پیامی خبری شک بکنن، چون دشمن اینجوری به زنگار هدف میگیره که شما چجوری تحت تاثیر قرار میگیری. بنابراین تمام خبرها، تمام اطلاعات باید قبل از اینکه تو اندیشه شکل بگیره رصد بشه، تحلیل بشه، صحتش، سقمش، بعد آیا مطابق با اندیشه های والدستی ما هست یا نیست، آیا به صلاح ما هست یا نیست. یه وقتی یه چیز خبره درست هم هست، منطقه به صلاح رسانه نیست، به صلاح افکار عمومی نیست، به صلاح ما که میکروفون داریم نیست که مبادرت به نقش نشرش بکنی. پس این هم یه وظیفه‌ای که بر عهده مردمه، یعنی اگر این اتفاقی بیفته کار رسانه ساده میشه، رسانه دستش پره. یک کاری رو، یک سلسله اقداماتی رو باید دولت‌ها بکنن. ما اگر در جهان اسلام الان یه واکاوی بکنیم، ببینید چقدر ظرفیت داریم، ظرفیت‌های فقط جهان اسلام رو ببینید، کانال‌های سوئز، کانال‌های تنگه‌های هرمز، اینا همش فرصته. میدونید چقدر انرژی، چقدر در واقع در از طریق دریا و اینها صادرات و واردات اتفاق میفته، اقتصاد کشورها تحت شعاع این تنگه هاست و ظرفیت گردشگری، ظرفیت وحدت جهان اسلام، ظرفیت
قرآن،
اینا همه ظرفیت های نهفته و خیلی حجیم و ارزشمندی در هم جهان اسلام و در داخل کشور داریم. ظرفیت ها باید شناسایی بشه و ازشون به نحوه احسن
سپاسگزارم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه امواج شبهه. همونطور که مستحضر هستید، موضوع امروز برنامه رسانه‌های بیگانه از ترکیب موضوعات تا تجمیع بازخوردهای ساخته شده بود. سپاسگزارم از کارشناسان محترمی که همراهی کردن ما رو برای تحلیل بیشتر و تعمیق این موضوع، جناب آقای دکتر علیرضا کیقوبادی، پژوهشگر حوزه اجتماعی سیاسی و رسانه، و همینطور سرکار خانم دکتر زینب اسقاریان که کارشناس مسائل بین‌المللی و پژوهشگر حوزه رسانه هستن و از طریق تلفن از مشهد مقدس در خدمتشون بودیم. خدا نگهدار میگم به شما سرکار خانم دکتر اسقاریان و سپاسگزارم از همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه. تا یکی دیگر از مجموع برنامه‌های امواج شبهه، با بصیرت و برقرار و پایدار بمانید انشاءالله بر مسیر حق.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاه درست بنویسیم درست بخوانیم توجه بفرمایید.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره ابزار و ابزارها میخوام خدمتتون صحبت کنم. منظورم واژه های ابزار و ابزارهاست. ابزار واژه فارسیه، گونه دیگه از ابزار افزاره که ما نوشت افزار داریم. این دوتا از یک ریشن، ایرانی اصیلن، از زبانهای ایرانی کهن به فارسی امروز رسیده و همین امروز هم ما اینو به کار میبریم. ابزار به هیچ عنوان جمع نیست، اگر اسم جمع هم باشه جمع نیست. منظورم اینه که ما اینو میتونیم باها جمع ببندیم. گاهی میبینیم که ابزار رو طوری به کار میبرن که انگار این مثل اخبار و امثال اون جمعه، ولی خیر، ابزار کلمه فارسیه و مثل اخبار عربی برای مثال که جمع خبره، افعال جمع فعل، اخبار جمع خبره، ابزار جمع نیست. بله، ما میگیم ابزارالات، کاملا درسته، هیچ مشکلی هم نداره، اما کلمه ابزار همونطور که عرض کردم فارسیه، مفرده و ما خیلی راحت میتونیم باها اون رو به کار ببریم. استفاده ابزاری و امثال اون هم کلمات مرکبی هن که یا مشتقی هستن که با ابزار ساختیم. بنابراین ما میگیم برای مثال آقای مکانیک ابزارهاشو برداشت و رفت سراغ خودروش که اونو تعمیر کنه. بنابراین ابزار مفرده، با ها هم جمع بسته میشه. تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. ممنون از این که به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. شما دوستان عزیز میتونید استمرار ببخشید به ارتباط‌های خودتون با ما تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما دوستان عزیز برنامه‌های بهتری رو تهیه و تقدیمتون بکنند. استدعا می‌کنم با این دو شماره در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. به ساعت 17 نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه تهاجم بی صدا توجه بفرمایید.